هستند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند. بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شما همراهان عزیز، اینجا صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران. 11:05 است و ازتون دعوت میکنم شنونده بازار تهران رادیو تهران باشید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. باشید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم در بازار تهران میتونیم میزبان شما باشیم. 31 شهریور 1404 دوشنبه تا حوالی ساعت 12 لطفا تنهامون هستم. در دقایق پیش رو اخبار اقتصادی رو همراه با امیر وکیلیان مرور خواهیم کرد. وضعیت بازار میوه و تربار رو بررسی می‌کنیم در گفتگو با آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تربار. گفتگو با آقای حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در مورد وضعیت تولید چای، صادرات چای و قیمت چای. و گفتگو با تکرار خانم رحمانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره بازار بدهی. بناس آقای جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم ما رو همراهی کنن. اما همکنون 11:08. سلام با آقای وکیلیان، بریم سراغ مرور خبرهای اقتصادی. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید از تازه ترین خبرهای اقتصادی آقای وکیلیان.
بله، خب خبر اول، 60 لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ میشه. این هفتمین مرحله از یارانه‌های سوختی هستش که به حساب تمام افرادی که کارت سوخت دارن واگذار میشه، که از سال 98 تا حالا این کار انجام شده و هفتمین مرحله در سال 1404 هم این امشب به مرحله اجرا در میاد. اما دستورالعمل جدید فعالیت افراد حقیقی و حقوقی برای بانک ها منتشر شد. طبق گفته های آقای هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم و پولشویی و تامین مالی تروریسم، اتفاقی که افتاده، فعالیت مجاز سالانه برای افراد حقیقی حقوق بگیر یا مزد بگیر در سال 20 میلیارد تومان هست و برای افراد حقیقی فاقد شغل 5 میلیارد تومانه. همچنین آقای خانی گفته افراد حقوقی غیر فعال هم تنها میتونن 5 میلیارد تومان رو از طریق شبکه بانکی یا کارت به کارت کنن یا از حسابی به حساب دیگه بفرستن و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب و کار و اشخاص حقوقی دارای کسب و کار هم طبق فرمول‌های اعلامی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. اگر افراد بیشتر از این سقفی که اعلام شده در سال تراکنش‌های بانکیشون باشه یا مبادلات بانکیشون باشه باید به شعب بانکی مراجعه کنن، فرم مغایرت رفتار مالی رو در اختیارشون قرار میدن و مستندات لازم رو در اختیار بانک‌ها قرار بدن که به چه منظور میخوان این تراکنش رو انجام بدن و مجدداً بانک‌ها براشون سقف جدید رو باز میکنن. پس این رو حواسمون باشه که برای تراکنش‌های مالی و بانکیمون چه افراد حقیقی چه افراد حقوقی داره یک سقفی هستیم و بیشتر از اون باید فرم مغایرت رفتار مالی رو پر کنیم و در اختیار بانک‌ها قرار بدیم. بعد از گرفتن مجوزها امکان تراکنش مالی وجود داره. نکته مهمی که وجود داره اونهایی که در مؤسسات مالی و اعتباری حساب دارن تا سقف روزانه 10,000,000 تومان میتونن از این مؤسسات پول دریافت کنن یا واریز کنن. یک روزهای گذشته هم پیام‌هایی رو افراد مختلف به خصوص مردم برای خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها فرستاده بودن که سقف کارت به کارتشون کاهش پیدا کرده. ظاهراً با اجرای شدن این قانون باید دوباره به بانک‌های عامل و نرم‌افزارها مراجعه کنند و بعد از احراز هویت و دلایل افزایش سقف کارت به کارت بتونن دوباره اون رو از سقفایی که وجود داره حالا ارتقا بدن. شاید هم نتونن این کار رو انجام بدن چون که این قانون پولشویی فعلا در حال اجراست که خبرش هم من برای شما خوندم. خبر بعدی سکه در قله تاریخی خودش قرار داره. روز یک شنبه سکه امامی بیش از 3,800,000 تومان رشد داشته که وارد کانال 103,000,000 تومانی شده و عددیه که تا حالا تجربه نکرده، توجه بازارها را هم به خودش جلب کرده. اما روزنامه ها هم نسبت به اخبار اقتصادی واکنش نشون دادن، به خصوص سفر رئیس جمهور. روزنامه هم‌میهن نوشته پیشنهادها به مسافر نیویورک. روزنامه ایران مطلب بسیار قابل توجهی داشته. دیروز جلسه‌ای با حضور آقای پزشکیان برگزار شده که میزان پیشرفت دو پروژه اتصال هویتی و مالی بررسی شده و اینجوری ایران کیت زده. گام بلند دولت برای حکمرانی داده محور، ژئوکد و ژینف چه هستند و چه میکنند؟ در به سرمقاله که مراجعه کردیم در دبیر سیاسی سرمقاله ای نوشته، ظاهرا دیروز یک جلسه بوده با شرکت های داده پردازی دولتی. از این به بعد افراد برای اینکه اطلاعاتشون ثبت بشه علاوه بر کد ملی باید حتما یک نشانی از محل سکونتشون و کد پستیشون، شغلشون و اطلاعاتی از این دست رو به سامانه ژئوکد و ژینف بدن تا بتونن از خدمات دولتی، بانکی، مالیاتی استفاده کنن. ضمن آقای پزشکیان در این جلسه، من خودم بارها بارها شاهد بودم که در جلسات اقتصادی محور صحبتاشون بر اجرای کامل و بدون نقص قانون 169 مالیات های مستقیمه. گفتن این قانون به طور کامل باید اجرایی بشه برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی در ایران. باید 85,000,000 نفری که هستند این قانون برای همشون رعایت بشه. این قانون حکایت از این داره که تمامی اطلاعات مالی، اطلاعات هویتی باید در سامانه مالیاتی طبق قانون 169 بارگذاری بشه و همه افراد دارای یک پرونده مالیاتی باشن که حالا امیدواریم با این ژئوکد و ژینف این اتفاق هم بیفته. اما خبر بعدی راجع به خسارت 200,000,000,000 تومانی صنایع از ناترازی انرژیه. معاون برنامه ریزی و نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت و معدن گفته در 6 ماهه نخست امسال خسارتی بالغ بر 30,000 میلیارد تومان به صنایع بابت ناترازی انرژی فقط از محل برق وارد شده. همچنین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای سعید شجاعی گفته در سال گذشته بیش از 330 همت عدم نفع صنایع از محل کمبود برق و گاز بوده که 175 همتش مربوط به برق بوده. اما خبر خوبی هم در این راستا داریم. به قول آقای رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر، 75% مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و از یارانه‌های حمایتی و قیمت‌های حمایتی برق بهره مند میشن. تنها 2% از مشترکان هستند که 2.5 برابر الگوی مصرف عرض کنم مصرف میکنن و هزینه اون نرخ برق اونها بالاتر از حدود 5,000 تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه میشه. این هم خبر خوبیه که واقعا مردم ما مردم پرمصرفی نیستن و میشه گفت مردمی هستن که برق و بهینه مصرف میکنن. تنها 2% که آمار قابل توجهی هم نیست که برق اونها هم با برق آزاد و قیمت‌های تمام شده محاسبه خواهد شد. آقای میدری هم دیروز جلسه ای داشتن و از ارائه تحصیلات 500 میلیون تومانی به تولید کنندگان پوشاک از آغاز مهر ماه خبر دادن. آقای وزیر کار گفتن در یک سال گذشته تمرکزشون بر روی صنعت پوشاک و مشاغل خرد و خانگی بوده و در همین راستا تفاهم‌نامه ای رو با بانک‌ها و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم کردند که از اول مهر ماه به افراد دارای شرایط قابل قبول برای مشاغل خانگی و واحدهای تولیدی پوشاک بیش از 500 میلیون تومان وام با نرخ بهره مناسب ارائه میشه. اما نگفتن که تقسیط این وام ها چند ماه است و در چند مرحله پرداخت میکنن. امیدواریم که حالا این اتفاق هم بیفته و اتفاقات خوبی در این زمینه رقم بخوره. اما هم اکنون که به تابلوی بورس و بازارها سر میزنیم، شاخص بورس امروز بعد از 2 روز افت یک رشد قابل توجهی داشته و به عدد 2,539,194 واحد رسیده. 1.39% رشد داشته در این طول 2 ساعتی که فعالیت داشته. اونس جهانی طلا آقای امیدی بالاخره داره هر روز مثل این که ما رو شگفت زده میکنه. تا آخر امسال شاید اونس 4,000 دلاری رو دور از ذهن نباشه که ببینیم. یک رشد 79% داشته و به عدد 3,714 دلار هم اکنون رسیده. سکه طلا هم به تبع رشد اونس جهانی رشد داشته و هم اکنون عدد 103,510,000 تومان رو ترجمه میکنه. دلار در بازار آزاد هم اکنون 106,010 تومان هست. نفت برنت هم رشد داشته، 67,21 دلار. تتر در بازار داخلی 105,710 تومان و بیت کوین با یک افت 2.2% با 112,990 دلار در حال معامله است. در خدمتتون.
متشکرم از شما آقای امیر وکیلیان. تقریبا به همه موضوعات اقتصادی پرداختن، مختصر و مفید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. دستگیر.
شکرم که انتخاب شما بازار تهران از رادیو تهرانه. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30075 فکر کنم امروز درسته، یا اینکه سامانه پیام کوتاه همیشگیمون. امروز سامانه پیام کوتاه 30075 30094 هم هست، هر کدوم دوست داشتید پیام بفرستید. روزنامه اقتصادی رو هم با هم دیگه مرور کنیم. ابرار اقتصادی با عنوان نخست حرکت بازار سرمایه از شوک ماشه به پناهگاه طلا روی پیشخوان‌ها اومده، اشاره داره به اتفاقی که در بازار سرمایه روی داده از صندوق‌های درآمد ثابت. خب خیلی‌ها سرمایه‌شون رو خارج کردن و وارد صندوق‌های طلا کردن با توجه به اتفاقی که در بازار طلا و سکه روی داده و این افزایش قیمت عجیب غریبی که داره تجربه میشه. میزبان جناب آقای جعفر قادری، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای قادری خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
صدا ضعیفه، من متوجه نمیشم.
آقای قادری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و از شنوندگان از ارجمند رادیو تهران و سلام و خوش خیدم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. اخیراً در مورد کارت سوخت خودرو اظهاراتی داشتید آقای قادری، بفرمایید که موضوع مورد نظر جناب عالی و نمایندگان در این خصوص چیست و آیا تغییر و تحول تازه‌ای اساساً در نرخ بنزین یا موارد مرتبط با اون بناس روی بده؟
یا کنید نظام سهمیه‌بندی سوخت مزیتش این بود که مصرف رو مقدار محدود میکنه و دقیقا به سال در مقابل سهمیه‌ای که دولت اختصاص داده میشه، دولت تعهد داره بنزین رو با قیمت مصرف ارائه بکنه. منتها ایراد اشکالش اینه که افرادی که تمکن مالی دارن یا در گروه های بالای درآمدی هستن معمولا به جای یک خودرو چندین خودرو دارن و برایتی از کارت این خودرو استفاده میکنن و بدون که بخوان هزینه اضافی پرداخت بکنن از سوخت یارانه استفاده میکنن. یکی از بحثایی که توی مجلس مطرح شد این بود که اگر کارت سوخت حذف بشه و دقیقا این سهمیه افراد کارت بانکی افراد منتقل بشه و هر فرد خب یک سهمیه داشته باشه، اینکه هم از اینکه یک خودرو داشته باشه یا یه حتی خودرو داشته باشه، فقط سهمیه سوخت یک خودرو به فرد داده بشه و اگر مثلا 10 تا خودرو داره نوتای دیگه دیگه از بنزین آزاد استفاده کنی، باعث میشه که هم به عدالت اجتماعی نزدیکتر باشه و هم این که دقیقا مثلا افراد تقاضای اضافی برای خودرو نداشته باشن. الان این مکانیزمی که در حال حاضر توی مملکت داره دنبال میشه افراد رو به این سمت سو برده که برن و تقاضای خودرو اضافی داشته باشن، همین که از سهمیه سوختش بتونن استفاده کنن و همین که از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه استفاده بکنن و دقیقاً از این طریق بتونن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن. در واقع این اصطلاح مثلا نحوه اختصاص سهمیه بنزین باعث میشه که دقیقاً تقاضا برای خودرو کاهش پیدا کنه، از اونورم تعهدات دولت برای تأمین سوخت شدیدن کاهش پیدا میکنه و دقیقا اصلا این نیست که اونا که خودرو ندارن سهمیه بهشون بدن، اونا که خودرو دارن هر نفر حد اکثر یک سهمیه و از اون ورم برای که قیمت حمل و نقل عمومی افزایش پیدا نکنه، منطقی ترین شکلش اینه که دقیقا گازهایی که الان برنامه سوخت جایگزین میشه استفاده کرد، LPG یا CNG، اینا هم صرفا در اختیار حمل و نقل عمومی قرار داده بشه. دلیلی هم نداره که به افراد بیان و CNG و در حد LPG بدن و این کار هم اگر این دو تا کار اگر صورت بگیره به نظر میسته که فشار روی منابع دولت کم میشه. متاسفانه در طول سالهایی که اخیر ما 3-4 سال گذشته نزدیک 4-5 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی داشتیم، ولی الان کارمون به جای رسیده که 3-4 میلیارد دلار در سال واردات فرآورده‌های نفتی داریم. این هم به خاطر رشد بی‌رویه است که در واقع توی کشور داریم مرتب داره خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی وارد بازار میشه و از اون هم هیچ خودرو فرسوده‌ای از گردوکی استفاده خارج نمیشه و تقاضا برای سوخت و شدیدن افزایش داده. رای غیر از این وجود نداریم. خب حالا یه سری همین بحث که الان تو جامعه مطرح بود که دقیقا یه سری عرضه کنندگان برن دقیقا بنزین سوپر رو وارد کنن، بنزین عادی رو وارد بکنن، اونا که مصرف اضافی دارن برن بنزین رو با نرخ آزاد خریداری بکنه، اونایی که جزء تعهدات دولت نیست و دقیقا نیاز هم نیست که ما این مبالغ رو هر سال برای واردات سوخت بخواییم هزینه بکنیم.
و بنابوده که تا پایان شهریور این اتفاق بیفته، درسته؟
بله، یه خورده داره دولت تعلل میکنه. ما از دولت گله‌مندیم. دولت متأسفانه آقای پزشکیان هنوز خیال میکنه که کاندیدا و نامزد انتخابات باید این مقدار به جای اینکه این حرفا رو به صدا تکرار کنن برن عمل بکنن. الان دیگه از آقای پزشکیان و دولتیشون پذیرفتنی نیست که به اصطلاح مطالب رو شعارگونه مطرح بکنن. باید برن مطالب رو دقیقا مثلا اون چیزی که بهش رسیدن و واقعا همه هم روش اجماع و اتفاق نظر دارن تبدیل بکنن به اصطلاح بسته اجرایی و اجراش بکنن. این که مطالب تکرار بشه، یه استاد دانشگاه، یه در حقیقت به اصطلاح چه روزنامه نگار، یه خبرنگار، اونم میتونه مطالب رو بنابراین تفاوت بین مجری و یه کسی که به اصطلاح کارشناس هست تحلیل میکنه اینه که مجری دقیقا مثلا باید سریع تصمیم بگیره به مرحله اجرا در بیر تصمیم.
و با توجه به این نکتهی که جناب عالی فرمودین، مجلس برنامه‌ای داره که اقدامی انجام بده، ملزم بشه دولت در تاریخ مشخصی به سرانجام برسونه این کار رو؟
الزام های زیادی برای دولت ایجاد کردیم. ما تا دولت نخواد حالا بعضی از مواردی که مربوط به وزارت خونه ها میشه ما میتونیم وزیر مربوطه رو ترسال بکنیم، تذکر بدیم، بریم از ابزارها و اهرم‌های استیزاد استفاده کنه، اگرچه اونم الان توی این شرایط به استراتژی فعلی شاید تیغ نظارتی مجلس کند شده، ولی وقتی که کلیت دولت میاد شاید خیلی ما قدرت مانوری نداشته باشیم. بنابراین ما انتظار اونی که دولت خودش این اراده رو داشته باشه که بتونه اینا رو اجرایی بکنه.
آقای قادری، در مورد بنزین، حالا چون قیمت بنزین هم بارها بارها راجبش صحبت شده و مدام همه میگن که قیمت بنزین بالا نمیره یا نباید بالاتر بره، یه سوالی هم ذهن خیلی ها رو مشغول کرده. من حتی میبینم عموم مردم هم یه وقتی راجبش حرف میزنن، یعنی همه کسانی که از گرانی گلایه‌مندن یه وقتی میگن آقا خب این بنزینی که این همه سال مثلا قیمتش روی 1500 تومان مونده، روی 3000 تومان مونده، اینو میومدن هر سال 10% 20% قیمتش رو اضافه میکردن، هم به دولت انقدر فشار نمیومد، هم مصرف کننده هم اون افزایش تدریجی رو میپذیرفت و اینقدر مشکل ایجاد نمیشه. چرا همچین اقدامی انجام نمیدین؟ حالا نمایندگان محترم مجلس، دولت، چرا همچین تصمیمی اصلا بررسی شده تا به حال این موضوع؟
حالا نگاه کنید، به هر حال درست یا غلط تصمیماتی در گذشته گرفته شده، ولی امکان این اصلاح این تصمیم غلط وجود داره. این مدلی که من اشاره کردم که شما بیاد فرض کنید و هر نفری که خودرو داره حداکثر پایان 60 لیتر بنزین بده، یعنی مازاد بر 60 لیترش دیگه دیوان نرخ تصاعدی اضافه میشه، یعنی عملا شما مثل که قیمت متوسط بنزین رو اضافه کردید. یا وقتی که میاد دقیقا به خودروهای عمومی LPG یا دقیقا به صورت CNG میدید، هزینه حمل و نقل عمومی رو اضافه نکردید، بنابراین بدون که آثار و پیام تورم داشته باشه شما یک اصلاح قیمتی رو انجام دادید. دلیلی نداره که شما بیاید همه مصارف رو یک جا قیمت شو بالا، چون اون میتونه آثار و پیامد تورمی داشته باشه. ولی این دوتا کاری که من اشاره کردم، اختصاص CNG و LPG به خودروهای حمل و نقل عمومی و تصاعدی کردن مصرف سوخت، یعنی تا 60 لیتر شما قیمت رو خیلی اضافه نکنید، اگر میخوای اضافه کنید یه مقدار جزئی اضافه کنید، مازاد بر اون اگر کسی مصرف داره بره، خب از دقیقا مثلا چیه بم بنزین هایی که بنزین آزاد عرضه میکنه خریداری کنه. همین مطلب در مورد نون الان داره دنبال میشه، در مورد بنزین هم امکان اجراش وجود داره، در مورد برق همینه، در مورد گاز همینه، در مورد سایر کالا هم همینه. معمولا دولت آب هم همینه، دولت میگه در یه حدی اگر مصرف شما معقول و منطقی بود داره آب، من در قبط قیمت رسالت پایینی رو اعمال میکنم، مازاد برمون اگر کسی میخواد خب مصرف بالا داشته باشه با دقیقا آب رو با قیمت تصاعدی پرداخت میکنه. همین کاری که برای برق و برای گاز و برای آب داشتی و همین کار در مورد بنزین و مثلا سایر کالا میتونیم داشته.
ولی خب این به شرطی همونطور که خود شما اشاره کردین از اون طرف به وسایل حمل و نقل اونم توجه کنیم دیگه، یعنی 60 بله، بنزین آره بله، برای خودرویی بله، که مثلا 115 میسوزونه
بله هم CNG و LPG بهشون بدیم و هم این